بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیزمون. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی عزاداری همه عزیزان رو و عرض ارادتشون رو به ساحت مقدس حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام به لطفش و کرمش بپذیره، از همگان خالص کنه و بپذیره، ذخیره دنیا و آخرت همه باشه انشاءالله. و امیدواریم نوری که از سیمای جانفضای حسینی علیه السلام به دست آوردن، از یاد اون حضرت، از مجالس حسینی فراهم کردند و فراهم کردیم، انشاءالله حفظ کنیم در مسیر زندگی و در پرتو این نور انسان میتونه به همه مقاصد عالی دست پیدا کنه. انشاءالله که چنین توفیقی نصیب همه باش ما بشه انشاءالله رحمان. من دوز خواهی هم بدهکار هستم، چون طبق قاعده شما برنامه‌تون رأس ساعت 7 شروع میشه و ما هم بنای خودمون همیشه این بوده که پیش از وقت و اول وقت در جلسه باشیم. گاهی ممکنه بعضی از نقص فنی چیزی کار رو تأخیر بندازه، ولی این نوبت من دیر رسیدم و گرفتار یک ترافیک یک ساعت و نیمه تقریبا و غیر عادی، که عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزمون. و نکته دومم بالاخره سرماخوردگی هست و شاید صدای ما آزار دهنده باشه برای عزیزان، البته این دقایق کوتاه‌تر شده، انشالله از این جهت ما کمتر مزاحم هستیم.
در خدمت هستید، مراحمید و باعث رحمت هستید. این عذرخواهی شما هم برای ما درس هست که با این که شما مقصر نبودید اما عذرخواهی میکنید. مهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم و مثل جلسات قبل در خدمت استاد ارجمند جناب حاج علی اکبری عزیز. فکر میکنم حق دست تمام شد و شما فرمودید که حق بعدی از اعضا رو خواهید فرمود، منتظریم بشنویم
با امید خدا. امتحان متشکرم. خب خوشبختانه الان فضای ذهنی جامعه ما و مجالس ما یک ارتباط ویژه‌ای پیدا کرده با امام سجاد علیه السلام. یعنی طبعا معارف حسینی و مجالس حسینی میاد در پوشش الهام گرفتن از زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام. از این جهت هم باعث خوشبختی است. امیدوارم که در این ایام بهتر ما بتونیم از این معارف غنی انشاءالله بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. همطور که فرمودید ما رساله حقوق رو میخوندیم، رسیدیم به و اما حق و بطنک، حق اعضا رو برمیشه بردیم و همونجور که اشاره فرمودید آخرین حقی که بحث شد حق دست بود و از این جلسه وارد بحث تازهی میشیم. و اما حق و بطنک، بطن به معنای شکم و به این ترتیب به یکی از مهمترین مباحث در حقوق اعضا میرسیم. و من با اجازتون طبق روال ابتدا متن رساله حقوق رو بخونم و یک ترجمه سریعی و گزارش خیلی کوتاهی از مضامین این متن نورانی داشته باشیم در ارتباط با بحث جدید. بعد انشالله با امید خدای متعال وارد توضیحات ضروری در اطراف این بحث بشیم انشالله. حضرت فرمودن و اما حق و بطنک فالا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر و ان تقتصد له فی الحلال. فرمودن حق شکم تو اینه که هیچگاه و هرگز شکم خودت رو ظرفی برای حرام قرار ندی، نه کم و نه زیاد، لقلیل و لا لکثیر، نه کم و نه زیاد به هیچ وجه حرام وارد شکم شما نشه. این یک. دوم، و ان تقتصد له فی الحلال، اما نسبت به اونچه که خوردن و آشامیدنش حلال هست در اون بخش هم میانه روی پیشه کنی. و ان تقتصد، اقتصاد به معنای میانه روی است، اندازه نگه داشتن و اعتدال، پس در حلال هم اعتدال و هم میانه روی. امام علیه السلام این بخش رو تفصیل میدن. حالا ولا تخرج من حد تقویت الى حد تحویم و ذهاب المروه، مراقب باش که شکم خودت رو و بهره هایی که از خوردن و آشامیدن هست از حد تقویت خودت به حد کاهش شخصیت و تنزل شخصیت خودت نرسونی. و ذهاب المروه، و به اون حدی که دیگه جوانمردی و مروت درش از دست میره. و ضبطه اذا هم بالجوع و الظمع. عزیزان عنایت دارن که این تعابیر کلمه به کلمهش باید دقت بشه، چون رساله حقوق همونجور که عزیزان شنونده و بیننده‌ای که انس دائمی با این برنامه داشتن عنایت فرمودن، این رساله متن موجز در واقع خلاصه است که اون کلید واژه های اصلی درش به صورت فشرده گنجانده شده. مثلا بنای رساله حقوق بر اینه که یک فهرست اصلی از حقوق رو همراه با یک فهرست کلیدی از عناوین زیر مجموعه هر حقی در اختیار ما بگذاره. بنای رساله حقوق، چون بنابر ایجاز و سخن کوتاه بوده، بنابراین رو کلمات و تعابیر و واژه ها هم باید دقت کرد. اینجا لذا این دقت رو عزیزان دارن دیگه. تقویت، تحوین. تحوین همون تعبیر دیگری است که ما زیاد به کار می‌بریم، اهانت. بلانس شما از طریق خوردن و آشامیدن خودت رو تقویت کنی، نه اینکه به خودت اهانت کنی. و ذهاب المروه، اینجا این حد تحوین رو با یک کلمه حضرت توضیح میدن. ذهاب المروه یعنی برسونی به اون جایی که سبب بشه مروت و جوانمردی انسان، حدود انسانی در تو تخریب بشه، از دست بره، که حالا بعدن من این رو انشاءالله توضیح خواهم داد. و ضبطه اذا هم بالجوع و الظما، اونگاه که گرسنه میشی و اونگاه که تشنه میشی باید مراقب شکمت باشی و اون رو کنترل کنی. ضبط نگه داشتن، حفاظت کردن و کنترل کردن است. بعد امام علیه السلام دو جمله میارن، یک جمله در ارتباط با خوردنی هاست، یک جمله هم در ارتباط با آشامیدنی هاست. اما در بخش خوردنی ها فرمودن فإن الشبع، یعنی سیرخوری و زیاده خاری. در واقع اون سیرخاری که شخص رو برسونه به شکمبارگی، مصیبت های زیادی رو برای شخص خواهد داشت. فإن الشبع المنتهی به صاحبهی الی تخن، این تخن به معنای همون شکمبارگی است. یه وقت یه سیریه، یکی اون سیری است که میره از مرز عبور میکنه، شخص رو میرسونه به مرز امتلاع و شکمبارگی. فرمودند اگر سیری شخص رو به یک چنین مرحله‌ای برسونه، اینقدر به اصطلاح در خوراک زیاده روی داشته باشه، اینا حالا میدونید دیگه همش فعلا بحث حلاله دیگه،
هنوز نرسیدیم
به حرام رو که اون اول گفتیم تمام شد کنه با یک جمله. از اونجا که حضرت فرمودن اقتصاد و اندازه نگهداری، حالا دارن جوانبش رو پرورش میدن و تبیین میکنن. بنابراین فرمودن یک چنین سیری و شکمبارگی که به شکمبارگی منجر بشه، مصیبت هایی رو در پی خواهد داشت. مکسلتون و مفبطتون و مقطعتون من کل بر و کرم.
مانع چه خیرها،
چه خیرهایی میشه. جسم تو رو تنبل میکنه، روان تو رو و اندیشه تو رو متوقف و تنبل میکنه و وجود تو رو از هر خوبی جدا خواهد کرد و از هر کرامتی تو رو قیچی میکنه و برشت میزنه. و مقطعتون من کل بر و کرم. این در باب زیاده خاری که قسمت اول. و اما در باب نوشیدن اضافه فرمودن و ان الری المنتهی الی السکر. اما در بخش نوشیدنی ها، اگر کسی اینقدر بخوره که باز از اون بنوشه که از مرز در واقع نوشیدن عادی طی بشه، سیراب بشه و از سیراب شدن هم عبور کنه تا به یک حالت در واقع مستی برسه. این مستی، مستی مرسوم شرابی نیست، مستی یعنی حالتی است که شخصی اعتدال خودش رو از دست میده، خروج از اون حد اعتدال. اینجا چه بلایی به سر شخص میاره یک چنین زیاده روی و اسراف و افراطی؟ حضرت فرمودن مسخفتون و مجهلتون و مذهبتون للمروه. این هم باعث میشه که شخص سخیف بشه، پست بشه، ذهنش رو آسیب میزنه و نادانی رو در او توسعه میده و جوانمردی رو در او از بین میبره و کاهش میده. خب این متن رساله حقوق از کتاب شریف تحف العقول هم هست، چون ما خاطرتون باشه در اون جلسات آغازین توضیح دادیم که این رساله کمی متنهاش با هم دیگه فرق میکنه در روایات، چون بعضی از عزیزان ممکنه یه جایی ببینن یکی دو جمله رو که کوتاهی رو که من خوندم ببینن توی این متنایی که دارن نیست، تعجب نکنن. این متن از کتاب شریف
تحف
العقول نقل شده و این ترتیب متن است. خب پس این متن بحث ماست، همینطور که ملاحظه فرمودید. ما انشالله با امید خدای متعال و با کمک از روح مطهر امام سجاد علیه السلام سعی خواهیم کرد بعضی از این مضامین بسیار مهم رو انشالله توضیحاتی خدمت عزیزانمون عرض کنیم.
انشالله
اگر
بله ما در خدمت
ادامه بدم، من
حدود 10 دقیقه زمان دارم.
خیلی خوب، از فرصت باقی مانده من استفاده میکنم چند نکته اساسی و مقدماتی رو به حسب فرصت خدمت عزیزان تقدیم میکنم به اندازه وقت. نکته اول که شاید لازم باشه هم عزیزان ما مراجعه کنن، هم انشالله چه بسا خدای متعال توفیق بده من هم یه وقتی یک جلسه آیندهی بهش اشاره بیشتری داشته باشم، اینه که خداوند تبارک و تعالی در متن وجود ما و بدن ما یکی از بزرگترین آیات و نشانه‌های خودش رو تعبیه کرده و اون عبارت است از دستگاه جذب و هاضمه که یک زمینه هم به عنوان دستگاه دافع داره، یعنی دستگاه جذب و دفع، که حقیقتاً یک پالایشگاه فوق‌العاده عظیم با شکوه مملو و از شگفتی و عظمت. و به این ترتیب اگر کسی میخواد یکی از بزرگترین نشانه‌های خداوند رو نه در عالم پیرامون خودش، نه در آسمان و زمین، بلکه در نفس خودش، و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفس خودش میخواد مطالعه کنه، بسیار نزدیک در دسترس عبارت است از همین قوه در واقع جذب و دفع و هاضمه که در این تعابیری که حالا ما داریم راجع به صحبت میکنیم ما ازش تعبیر میکنیم به شکم، بطن. بطن به فارسی که ترجمه میشه میگیم شکم، شاید این ترجمه دقیقی نباشه، غرض همین قوه است که در واقع کار جذب رو در انسان به سرانجام میرسونه. این مطلب اول. بنابراین توصیه اول به خودم و همه عزیزان اینه که نگذاریم نزدیک بودن ما رو محجوب کنه از مطالعه درباره یکی از عجایب خلقت در وجود انسان که همین مسئله قوه هاضمه است، و در کنارش هم در واقع میشه گفت که لطایف و اسرار فراوانی که نهفته است. نکته دوم که همینجا قابل ملاحظه است عبارت است از این که خداوند تبارک و تعالی از رهگذر همین امکانی که به ما داده و در اختیار ما گذاشته، ما رو از یکی از بزرگترین نعمتهای خودش حالا بهره‌مند کرده. اون از منظر آیات بود، خداشناسی، شناخت خدای متعال، دستگاه خلقت، عظمتش، شگفتیش. این جمله از منظر نعمته، لطفی که خدای متعال درباره ما داشته، عنایاتی که داشته، یک فهرستی است نعمتهای خدای متعال برای ما. یکی از بزرگترین و حقیقتا کلیدی ترین اون نعمتها باز همین نعمته، نعمت بطنه، که از یک طرف راهی به سوی نعمتهای عظیم دیگری است که خدای متعال خلق کرده، یعنی اون مجموعه عظیمی که ما به عنوان خوردنی ها و نوشیدنی ها میشناسیم، از این طریق در دسترس ما قرار میگیره و راه ما به سوی این همه آفرینش متنوع در باره خوردنی ها و آشامیدنی هاست. از طرف دیگه خدای متعال در اینجا هم یکی از بزرگترین لذت های زندگی انسان رو براش قرار داده. این هم نکته دومه. و نکته سوم هم میشه گفت که بزرگترین پشتیبان برای همه شخصیت ما هم باز همین قوه شگفت‌انگیز است. این هم نکته دوم. پس در اون نکته اول ما میگیم الله اکبر، توجه پیدا میکنیم به یکی از بزرگترین آیات الهی، تکبیر میگیم، تسبیح میکنیم، سبحان الله میگیم و معرفتمون به حق تعالی بیشتر میشه. در این نکته دوم الحمدلله و شکر به درگاه الهی است که نکنه یه وقت یه نعمت حالا برای ما عادی که شد سبب بشه که ما از شکرش غافل بمونیم. نکته سوم هم اینه که این عضو حساس و بسیار مهم در وجود ما همه شخصیت ظاهری و باطنی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده، چون به منزله پشتیبانی کله، بنابراین همه شخصیت ما تحت تأثیر و تأثیر پذیره از این عضو هست. بر عمل کرده جسم ما کاملا تأثیر میگذاره، یعنی هم بر سلامتی و قوتش، هم بر زیبایی و تراوتش، و هم بر طول عمر انسان در محور جسم. در محور روان کاملا تأثیر گذاره، یعنی اگر اینجا درست کار بکنه، عمل کرده درستی داشته باشه، یکی از منابع اصلی تولید تراوت، نشاط، امید، سرزندگی عبارت است از همین قوهی که در اختیار ما هست. یعنی همین خوردن و آشامیدنی که انجام میشه و عملیاتی که در دستگاه در واقع هاضمه ما صورت میگیره. و نکته سوم هم در بخش در واقع اخلاق هم تأثیر عجیبی که در محور روح و اخلاق انسان داره. و عنایت داشته باشید که به ازای هر کدوم از این سه بخش که من اشاره کردم آفت هم داره. یعنی در محور جسم مهمترین آفات جسمی ما و اساسی ترینش، بعضی ها که میگن همش بیت و کل دا، برمیگرده به همین قوه
به مراقبات میفرمند، بله،
به همین قوه برمیگرده
المعدت و بیت و کل دا.
هم در محور روان بسیاری از مشکلات روانی که ما داریم محصول تغذیه و سوءش و اشکالاتشه. در محور روانی سیر و سلوک الالله و همسایه یکی از عمده ترین موانع بیدقتی هاییست که در این بخش صورت میگیره. ما چوب اینجاها رو گاهی وقتا داریم در زندگی سلوکی خودمون میخوریم. با این توضیح کوتاهی که عرض کردم شما میبینید که این مسئله در نگاه خدای متعال خالق هستی و خالق انسان و در منظر شریعت در نگاه اسلام عزیز و مکتب وحی و در فهرست توصیه های اولیاء خدا و در سیره و روش زندگی اونها و کلماتشون جایگاه ویژه‌ای رو داره. ما هم در محور اخلاق و سیر و سلوک، هم در محور فقه و احکام یک فهرست طولانی در ارتباط با همین بحث کنونی خودمون داریم.
انشالله
برسیم به بعضی از فصولش متناسب با بحث اشاره خواهیم.
انشالله.